بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وأيناً حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلاً نگار من به کجایی دلم گرفت بهانه نگار من به کجایی دلم گرفت بهانه بده بده به گدایی ز خانه ات و نشانه یبن الحسن آقا جان کجا اقامه عزای جدتینت حضرت خدیجه کبرا می کنی مولای من بیا بیا تو امیدم به خوبی تو ندیدم ز غیر تو چو گریزم شوم گدای شبانه یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن جهت خوشنودی قلب امام زمان و تعجیل در امر فرجشون اجماعا صلوات بفرست اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه. از مسائل مبتلا به در خصوصا قشر جوان مسئله جنابت و اونم کشیدن جنابت تا اذان صبح یکی از مبتلات روزه در ماه مبارک رمضان اینه دیگه که انسانی که جنوب شده قبل از اذان صبح نره غسل بکنه، حالا به هر دلیلی تنبلی خوابالودگی یا هر چیز دیگه بکشه تا اذان صبح رو بگن و با حالت جنوب به روزه خلاصه بخواد تشرف بده بکنه که این روزه به درد خودش که هیچ به درد عمش هم نمیخوره، درسته یا نه؟ کسی که قبل از اذان صبح جنوب شده باشه و نره غسل کنه با همون حالت بخواد روزه بگیره روزش باطله و با شرایطی که حالا میگیم این جزو مواردیه که روزه رو به عمد خدمت شما عرض کنم. شاید حالا پیش اومده باشه برای افراد که طرف مثلا خواب جنوب میشه موقع سحری دفعه میبینه ای بابا خلاص حالا به قول طلبا خورده به جدول، اینجا فرمودن که باید بره غسل کنه. بگی آقا من میرم غسل میکنم اما یه چرت بخوابم 5 دقیقه مثلا یه چرت بزنم، وسوسه میشه دیگه انسان، مخصوصا خواب. اینجا شارع مقدس فرجه داده، میگه اگر معمولش اینه که حالا بلند میشه، بعضی ها نه بخوابن مطمئنن که پا نمیشن، اینا اگر بخوابن روزشون باطله، اما نه مثلا ساعتی کوک کنه یا به هر وسیله دیگه اطمینان پیدا کنه که بلند میشه، و اگر بلند بشه یه حالته، اگر بلند نشه بازم یه حالت دیگه است. اگر بلند نشه چون علم داشته به این که بلند میشده از خواب، اینجا فرمودن اشکال نداره، تخفیف دادن که آقا روزش صحیحه، بره سر قصد کنه، برای نمازهای دیگرش قصد کرده، برای نماز صبحی که میخواد بخونه قصد کنه بخونه. اما اگر بلند شد باز شیطان اومد وسوسه کرد، آقا بیا چور دیگه بخوابه، 10 دقیقه دیگه بخواب. اینجا باید به مرجعتون رجوع کنین، بعضی میگن تا 2 بار، بعضی میگن تا 3 بار، اشکال نداره که طرف ای بخوابه بلند بشه بخواب. اما بعضیا خلاصه اولش که عرض کردم اگر بدونه که بخوابه بلند نمیشه، خواب به خواب بره، این روزش باطله و به عمد. اگر نه باز اختلافی، اگر مثلا به حرام خدای نکرده جنوب شده باشه دیگه بحث جای خودش رو داره که اگر کسی به حرام روزش رو باز کنه چی آقا؟ کفاره جمع داره. کفاره جمع یعنی چی؟ کی میدونه؟ کفاره غیر جمع یعنی چی؟ دوتا شد، شما گفتی دیگه، یکی دیگه ببخشید. احسن، مبلغش رو بده بعدی، نفر بعدی. مبلغ هم روزش رو بگیره هم مبلغش رو بده، یعنی چی؟ آها، فقیر سیر کنه، درست، مبلغش آره بده که مثلا بگه این رو نون بخرین یا آره سفره. آها، 60 رو به علاوه اون غذاه. ببین خیلی سخت میشه، یعنی یه نفر اگه حماقتی کنه حالا به گناه، بفرما، 2 ماه پی در پی، 2 ماه پی در پی هم یعنی این که 31 روز لااقل پشت سر هم باشه، اگر نتونه که اگر، اما نداره آقا دیگه، جریمش اینه. پولی نیست، نه همه چی که پولی نیست، نه اون بحث اطعامه که آقا یا سفره‌ای بندازه مردم رو سیر کنه، یا اینکه نه پولش رو عنایت کنه، فقیر دیگه. این کفاره گردنش هست. اون بحث قضاه که اگر کسی یک سال بگذره انجام نده کفاره باید بپردازه، به علاوه اون قضاه کفاره. عزیزم برای قضا اصلا اون کفاره سر جای خودش هست، باید اونو تا آخر عمرت وقت داری که انجام بدی، اگر خدای نکرده مرتکب گناه شده باشی اون تا آخر عمر. اما قضا مهلت داره، تا سال بعد باید قضاشو به جا بیاری، اگر قضاشو به جا نیاری اون باز خودش کفاره جداگونه داره به علاوه قضای روزه. نه اونو باید دیگه به جا بیاری، گردنشو دیگه، جریمه یکی. خب شاید بالاخره سود بهش بیاد، بفهم. میزنه به جلب. خب خوب نیست رو که ببینین، حالا این اسمش شما، این حرفی که شما میفرمایین بحث همون حیا و خجالتیه که آدم مثلا خونه فامیل این ور اون ور خجالت میکشه بره حمام، این شر در شرع ما بهش اهمیت داده نشده، اون از اون خجالت هاییه که بیجاست و مثلا میگم اذان بگو میگه خجالت میکشم، یا زیارت عاشورا بگو میتونه بخونه صداش هم داره میگه خجالت میکشم، مهیا هست که بره حمام خجالت میکشم از پدرم مادرم، اینا غیر شرعیه. اگر کسی یعنی ضروری نیست، میگم آقا من ضرورته واسم، نه اولا شده انسان بیرون از خونه جای دیگه مثلا حمامی، حمام عمومی بره، باید بره و تو توالت هم که شده باید خلاصه غسل انجام بده. آره دیگه اونا رو یاد نده دیگه. به اون کار صحیحی نیست، اما بالاخره یه راهی خدا قرار میده دیگه. آره، عقب انداختنش اشکال، این کار صحیحی نیست دیگه، ولی روزه صحیحه، نماز که میخونه صحیحه. بله. خب ای بابا بفرمایید. گفتم غسل، بله من شنیدم یکی از بزرگان مثلا رفتودن منزلشون یافتن لنگو گرفته اینطوری میکنه اینطوری میکنه، بعد ما چیکار میکنم؟ دارم غسل جمعه مثلا میکنم. میشه، یعنی صرف این که خیس بشه، تر بشه یا خیس بشه، یعنی نمیخواد آب جاری بشه، جدا برعکس وضو، وضو باید آب جاری بشه، طرف مثلا کشیدن مشخص بشه، آب مثلا بر نگرده، اما برای غسل نه، این موارد نیست، صرف خیس شدنه. حالا به هر وسیله دستو خیس کن بمال، مثلا نمیخواد آب بگیری. خب میخواستم این مسئله دیگه بگم، دیگه نمیگم، بریم سراغ بحث اصلیمون که شام ولادت شهادت. من هم چرا هر جا میرسم میگم ولادت، ببخشید. خوبه آقا، بفرمایید، بلند نکن آقا. خب از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، روایت فراوانی در راجع به فضائل خانم حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها وارد شده. دو تاشو من عرض کنم. یکی اینکه خب همتون شنیدین که برترین زنان عالم چهار زن هستن، اول فاطمه زهرا سلام الله علیها، دوم حضرت خدیجه، سوم حضرت مریم درسته سلام الله علیها، و چهارم حضرت آسیه، حضرت هاجر هم هست نیستش؟ الان یه جا میگفتیم میرفت یه نفر برگشت گفت حضرت هاجر هم، حالا گفتیم شاید پنج تا باشه. اما حدیث دیگه فرمودن در تاریخ ذکر شده که اون زمانی که حضرت جبرئیل نازل میشد بر قلب پیامبر اسلام، گاهن دیده میشد که حضرت جبرئیل عرض میکردن که خداوند متعال به همسر تو حضرت خدیجه کبرا سلام رسوند، یعنی خدای متعال به حضرت خدیجه سلام میرسوندن. نگاه میکنیم دورم نبوده، یعنی چیز بعیدی نیست، ما در قرآن داریم که خداوند متعال به افرادی سلام فرستاد. حالا اگه تو ذهنتون هست بفرمایید، سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی ابراهیم، بیشی سلام علی الیاسین یا آل یاسین، سلام علی موسی و هارون، هست دیگه مواردی. اما نگاه میکنیم به پیامبران اولوالعزم یا دارای شرایط خاصی، خداوند متعال سلام میگفتن. یکی از زن مسائلی که ما این زیارتنامه هایی که میخونیم رو اثبات میکنه که آقا ما چرا سلام میکنیم، چون از دنیا رفتن، میگن دیگه اهل سنت میگن، حالا خصوصا وهابیت ملعون، که آقا چرا به کسانی که مردن شما دلا میشین سلام میکنین؟ این چه کاریه؟ اونا که مردن، اگه از این دیوار مثلا کاری بر بیاد از اون مردن چیزی برمیاد. اما ما این سندیات رو داریم که در آیات قرآن خداوند متعال به اونها سلام میگفته، که با اینکه اونها در دورانهای گذشته بودن و مرده بودن، از دنیا رفته بودن. پس این ویژگی رو حضرت خدیجه داشت که خداوند متعال به اون به ایشون سلام میکردن. پیامبر اسلام بعد از وفات حضرت خدیجه بسیار یادآور خاطرات و اون دوران حالا 13-14 ساله که با حضرت خدیجه بودن می شدن، به طوری که گاهن گریه می کردن و برای دوری این خانوم خلاصه عشق می ریختن. این قلبی که مملو و از محبت خداست، ببینین چه وجود پاکی بوده که به خاطر دوری از ایشون، چه وجود الهی داشته حضرت خدیجه که به خاطر دوری از ایشون هم پیامبر اسلام گریه می کردن و دائما خاطرات رو مرور می‌کردن و به زنان دیگه می‌فرمودن که سلام نکن. بفرمایید. به زنان دیگه میفرمان فکر نکنین شما میتونین جای حضرت خدیجه رو برای من بگیرین. اون زمانی که شماها همه مشرک بودین، بت پرست بودین، منو تکذیب میکردین، تنها زنی که به من ایمان آورد خدیجه کبرا بود. اون برای ما هم همینه دیگه، اگر ما تو سختی هامون ببینیم کسی همیار و همکار ما هست، اون مهمه. اگر ما سالم بودیم، زندگیمون مفرح بود، از لحاظ مالی در مضیقه نبودیم، جای تعجب نداره که همه به ما جواب سلام ما رو بدن. اون لحظات سختی مهمه. همده و مونس پیامبر اسلام، کسی که بازو بود برای پیامبر اسلام، برای ایجاد حکومت اسلامی و ترویج مکتب اسلام، وجود نازنین حضرت خدیجه بود. خیلی خوبه که انسان از خدا بخواد که همسری داشته باشه رفقا که بازو واسش باشه، کمکش باشه، پشتوبانش باشه. ما نگاه میکنیم خیلی از علمای ما که به یه جایی رسیدن، حالا در آثارشون این رو در مقدمات شاید ذکر کرده باشن، دیده باشین، که میفرمان ما مدیون زحمات و کمک ها و یاری های همسرمون هستیم. همسر باعث میشه که انسان رشد بکنه، تعالی کنه. برعکسش هم هست، یه همسری که دست و پاگیر باشه باعث ترمز باشه برای انسان، یا خدای نکرده انسان رو به انحراف بکشونه هم هستش. از خدا بخوایم که همسرانی، حالا همچون نمیشه گفت، شبیه حضرت خدیجه انشالله نصیبمون. البته همسران که میگم چون جمعی نا، نه این که خدای نکرده، آره انشالله قسمت کنه. میدونم اکثرا مجرد هستن. انشالله که حالا هرچی صلاحه، ما بخیل نیست. خب طریقه آشنایی پیامبر اسلام با حضرت خدیجه چطور بود؟ از کجا همدیگر خلاصه پیدا کردن؟ میدونین؟ دانشگاه. خوبه نگفت تانگو ویچت. خدمت شما جناب. آره بیتال. عرض کنم خدمتون، حضرت خدیجه کسی بود که از لحاظ درونی و روحی علاقه شدید به کمالات داشتن. یعنی اگر انسان با کمالی رو میدیدن خوششون میومد. از قضا پیامبر اسلام هم معروف بود به امانتداری و صدق در کلام، که برای امتحان حضرت هم که بود یه مبالغی و یه اموالی رو در اختیار پیامبر قرار داد، یه قراردادی با هم بستن. خب حضرت خدیجه دارای ثروت‌های زیاد، این اموال رو در اختیار پیامبر اسلام قرار داد و به شام فرستاد برای تجارت. پیامبر اسلام هم با سود کلان برگشتن و این رو تقدیم به حضرت خدیجه کردن و این دوچندان کرد اون ایمانی که نسبت به پیامبر داشتن. خدمت شما عرض کنم که حالا راجع به همسر، حالا شما هم فکر میکنم برای شما جالب تر باشه، زن در جامعه نقش کلیدی داره. اصلا کلن زنان چه در خانواده چه در جامعه نقش بسیار مهم میدارن. من از کجا میگم؟ آیات قرآنه. حالا اینم نگیم که صدا پخش نمیشه که خواهرها، پخش میشه، حالا به این نیت نیستش، ولی حالا یه امتیازاتی خلاصه خانوم ها نسبت به آقایون دارن، برخلاف این که دشمنان میان میگن آقا دین اسلام مثلا حقوق زنان رو رعایت نمیکنه در بحث ارث و امثالهم. اما ما نگاه میکنیم در واقع اینطور نیست. حالا همون بحث ارث هم که یه مسئله شد. بله نه خواهش میکنم، بله واقعیت حقو میگیم. ارثو بگم قبلش، این که خداوند متعال میفرماید در بحث ارث برای مردان دو برابر خانوم ها هست، این اگر کل مسائل رو در نظر بگیریم در واقع به نفع خانوم ها هم هست. چطور؟ حالا اگر به ذهنم باشه و یاری کنه، چون اینو من قبلا خونده بودم، مثلا یه مثال بزنم خدمتون. این که اگر کسی، خدمت شما عرض کنم که یه فردی از دنیا بره، دو تا بچه داشته باشه، یه آقای خانم، به آقای مثلا 20 تومن برسه، 20 میلیون برسه، به خانم 10 میلیون برسه. نگاه بکنین مسئله که هست، این 20 میلیونی که برای آقاه هست برای خود آقاه نیست. آقاه یه خانواده‌ای داره، اگر مادر زنده باشه، مادری هست، فرزندی هست، نوه‌ای هست، خلاصه تا بره آخر اینا رو همه رو باید خرجی بده. برای خودش به تنهایی نیست. اما خانومه چطور از نظر شرعی اون 10 میلیون از شیر پاک حلالتر برای خود خودشه، میتونه همه رو تو گاوصندوق نگه داره، هیچ کی هم نمیتونه تعرض کنه آقا این سهم منم هست. نه بله، نه همسر داشته باشه نداشته باشه، خانوم ها هیچ تعهد مالی نسبت به بقیه ندارن، مال خودشونه. ببین چقدر سود کرد. ببین اگر اون باباه، اون شخصی که اون شخصی 20 میلیون بهش ارث رسیده با مادر داشته باشه، واجبه که خرج مادره رو بپردازه. اگر همسر داشته باشه، همه اینا رو کم کنه، ببین چقدر تهش میمونه برای آقاه. به علاوه اگر اون همسر، اون خانومی که هست، ازدواج بکنه، باید یه مهریه ای هم خلاصه همون مرده، اگه مرد دیگه بگیره. آقای چطور اگه ازدواج بکنه باید یه مهریه ای بپردازه. ما نگاه میکنیم رو هم رفته، آقای تهش چیزی برای مردا این وسط نمیمونه و اون پول دست نخورده برای خانم ها باقی مونده. ما اگه کل مسائل رو در نظر بگیریم میبینیم نه، خدایا نگاه کنیم به خانم ها این وسط چقدر توجه شده. حالا یکی از مسائل، یکی از آیات قرآن که دال بر اینه، این مسئله است که قرآن میفرماید که اول از سوره کوثر، کوثر مصداقش کیه؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها. خیر کثیری که گفتن در قرآن یه خانومه، یه زنه، یه امتیاز برای حسن برای خانوم هاست. یه آیه دیگه در قرآن هست راجع به فرزند و بچه دار شدن، میفرماید یهب لمن یشاء اناسا و یهب لمن یشاء الذکور. خداوند متعال هدیه میکنه، هبه میکنه برای هر کسی بخواد، خانوم یا جنس دختر رو هدیه میکنه برای هر کی بخواد، فرزند پسر رو، جنس ذکور رو. حالا اینکه دوتاشو گفته هدیه، اما تقدیم آیه رو نگاه بکنیم، اول خانوم ها رو، اول دخترها رو مقدم کرده. این یه امتیازه، نشان از ارزش و اهمیت خانوم ها رو داره. اون کجا میگه آقا شاید اتفاقی حالا خدا خانوم ها رو جلو گفته. عرض کنم خدمتتون که نه خیر، ما در قرآن تک تک تقدیم و تأخر، تعداد، همه اینا رو حسابه. من چند تاشو به عنوان نمونه عرض کنم. مثلا در بحث صدقه داریم که دو جور صدقه، آشکار داریم یا پنهان. اما قرآن میفرماد سرن و علانیه. سر یعنی چی؟ مخفی، علانیه آشکار. صدقه دادن مخفی بهتره یا آشکار؟ مخفی. سنت اهل بیت هم همین بود دیگه، در خونه رو باز میکردن، حتی صورت به صورت هم نمیشدن، یا در تاریکی شب در سحر امیرالمومنین صدقات رو پخش میکردن، غذاها رو پخش میکردن. بهتر اینه که صدقه مخفی باشه. این یه دلیل. برعکسش حالا در بحث دزدی، در بحث دزدی آیه قرآن میفهمد از سارق و سارقه. اینجا کیو مقدم میکنه؟ آقایون مقدم. معلومه آقایون بیشتر دستشون کجه. بله. زنان هستن کمتر. شاید احسن باشم، نکته ای بود جد. اینجا هم ولی در بحث، حالا به نفعمون بگیم، در بحث گناه فحشا، در بحث زنا میفرماید چی؟ از زانیتو و زانیه. این نشون میده گناه فحشا در جامعه عامل اصلیش خانوم ها هستن. عامل اصلی اون چشم ابرویی که میندازن، اون چشمکی که میزنن. حالا چشمک، یعنی اون خدمت شما عرض کنم که بی‌عفتی که میکنن معمولا استارتش از خانوم ها هستش. اگر همه خانوم ها خودشون جمع جور کنن، پوشششون کامل باشه، نگاهشون رو مخفی نگه دارن، نگاهشون رو خلاصه رو در رو نکنن با آقایون، آقایون هیچ وقت سمت گناه فحشا و زنا نمیرن. اون خلاصه نمیخوام بگم اون کرم اولیه رو خانوم ها خلاصه میریزن تو بحث فحشا و ارتباط های نامشروع. این به نفع ما شد آقا. یا مثلا میگم از رو حسابه فرمولایی که هست، مثلا کلمه یوم در قرآن چند بار اومده؟ 365 بار کلمه یوم در قرآن به تعداد روزهای سال. شهر چند بار اومده؟ ماه 12 تا. ببینین همه این فرمولا اعجاز قرآن رو میرسونه که حالا این من چند تا شو عرض کردم. نکته بعدی راجع به یکی از شبهات که من زیاد نگاه میکنم در فضاهای عمومی و مجازی مانور میدن دشمنان روش، مسئله تعدد ازواج راجع به پیامبر اسلام. میگن آقا شما پیغمبرتون مثلا زنان فراوانی داشت، این یه ننگه برای شما که پیغمبر شما نعوذ بالله به خاطر کامیابی و کامجویی خدمت شما عرض کنم که نعوذ بالله دارای همسران فراوان داشت. ما پیغمبر مثلا حضرت عیسی مثلا همسر نداشت، دنبال این چیزا نبوده، خیلی پاک زندگی کرده. یعنی تو این بحث ظاهریشو نگاه میکنن. یه چند تا دلیل بگیم. اولا پیامبر اسلام در سن چند سالگی ازدواج کرد؟ 20 و نه امیرالمومنین بود. بعد از حدود 40 سالگی دیگه، در سن 40 سالگی تازه با حضرت خدیجه ازدواج کرد. بعد تا وقتی حضرت خدیجه زنده بود ازدواج نکرد، حدود 13 سال با حضرت خدیجه بودن، 53 ساله شدن. یه انسان 53 ساله اگر خدای نکرده کسی بخواد دنبال شهوت و کام جویی باشه، از کی شروع میکنه به این مسائل؟ از همون سنین. حالا عربای اون ساله شاید 13-14 ساله شروع کنن به این کارا اگر دنبال این مسائل باشن. نشون میده که پیغمبر ما اصلا دنبال این حرفا نبوده. ثانیاً ما نگاه میکنیم که خدمت شما عرض کنم که راجع به ازدواج هایی که پیامبر بعد از حضرت خدیجه داشتن، بر اثر حوادث و اتفاقات گوناگون بوده. مثلا یه خانومی که اسلام می آورد در اون زمان، معمولا از خانوادهش طرد می شد، از خانواده می ناختنش بیرون، تنها بود. بعد پیامبر اسلام یه آقای رو برایشون انتخاب می کرد به عنوان همسر از بین مسلمان ها، برای مثلا همچین شخصی همسری انتخاب می کردن. از قضا اون همسرم تو جنگ می افتاد شهید می شد. درسته، خیلی ها شهید شدن دیگه همسران، یعنی هم از خونه رونده شده بودن، هم همسره فوت کرده بود شهید شده بود، سنشون هم رفته بود بالا 50 ساله 60 ساله. یعنی دو بار سیلی خوردن، هم از خانواده رانده شدن طرد شدن، و هم زندگی که تشکیل دادن بر اثر اون حملات دشمنان مشرکین و اینها شهید شده، همسر شهید شده. و این وسط چی؟ این زن تنهای پیر خسته فرتوت داغ دیده سیلی خورده از دو طرف این وسط مونده. پیامبر اسلام اینطور وظیفه داشتن که این با خلاصه این اینجور افراد رو تحت لوا و سازمان بدن خلاصه. و امثالهم. خدمت شما عرض کنم که برگردیم سراغ حضرت خدیجه سلام الله علیها. حضرت خدیجه، خب وقت ما هم فکر کنم به پایان رسیده دیگه، نکته آخر رو بگم و آقا یورو به 11 ها بابا اونجا نشسته. آره خدمت شما اومده مدداتون بیادبی کردیم. حضرت خدیجه سلام الله علیها هرچه داشت در راه خدا فدا کرد. خب ثروت فراوان به علاوه ثروت دیگه از خودشون هم مایه گذاشته بودن دیگه، در راه خدا جهاد کردن. خب حضرت خدیجه چی دادن در این راه، چی گرفتن؟ همه اموال رو دادن. چه توقعی از پیامبر داشتن؟ میگن یه خواهشی از پیامبر کردن اون اواخر عمرشون، عرض کردن که یا رسول الله، خب من هرچه دادم در قبال خدمت شما عرض کنم دین خدا. و خیلی هم کم گفتن که معذرت خواهی هم میکردن که کم و کسری خلاصه و کمکاری بود حلالم کنین. یه خواهشی تو این دوران از شما من دارم و اون اینه که اون عبایی که رو دوشتون مینداختین عبادت میکردین پروردگار رو، اون عبا رو برای من به عنوان کفن در قبر من بگذارید، من رو با اون عبا دفن کنین. و این خواسته بود فقط از طرف خانم حضرت خدیجه نسبت به پیامبر اسلام. یه عبا، این همه ثروت دادن و این ایثار و فداکاری رو داشتن. حالا خدا جای حق نشسته دیگه، در قبال این ایثار ببینیم چه نعمتهایی رو خداوند متعال برای ایشون قرار دادن، حالا در دنیا در آخرت که بماند. اول این که همسری چون پیامبر اسلام اول شخص عالم رو روزی کردن و چه نعمتی از این بالاتر. دوم این که دوم شخصیت عالم دیگه نه، امیرالمومنین علی علیه السلام رو دامادشون قرار دادن. دامادم نعمتی ها، بشه امیرالمومنین داماد انسان. روزی فقط به مادیات نیست، آقای مشتدی همشین نمیگو فرزند خوب، داماد خوب، اینا همه روزیه، روزیه از خدا بخواهی روزی های خوبی داشته باشی، مادر زن خوب. بله خدمت شما عرض کنم. و سوم شخصیت عالم حضرت زهرا سلام الله علیها رو به عنوان دختر قرار داد و روزیش کرد. اینم بازی نعمت فراوان که فرزند صالح هم آقا چیه؟ بله گلی از گلهای بهش دیگه. چیه نعمتت دیگه؟ چیه میگن؟ باریکالله صدقه جاریه است. بعد از اینکه ما از دنیا میریم انشالله هممون به شهادت از اون رفتیم، فرزندان ما صدقات، یعنی پرونده اموال ما هنوز بسته نشده. خانه‌ای که انسان بسازه توش مثلا هیئت بگیرن، مسجدی که بسازه، فرزند صالحی که باشه، حالا میتونه خلف باشه خدای نکرده، اینا همه پرونده باز بر ما. اگر فرزند صالح اعمال صالح انجام بده، کارهای خیر بکنه، خیرات و مبرات داشته باشه، برای اون پدر ارسال میشه، حسابه خلاصه کارت به کارت هنوز برقراره. یه وجود نازنینی چون فاطمه زهرا رو خداوند متعال جزء فرزندان حضرت خدیجه قرار دادن و این نسل ائمه اطهار، نسل خدمت شما عرض کنم سادات، خلاصه از نسل حضرت خدیجه و پیامبر اسلام قرار داده شد و این خودش یک نعمت. و خدمت شما عرض کنم که در ازای اون ایثار و فداکاری ها خدمت شما عرض کنم که جواب اون ایثارها هستش. انشاءالله ما هم ذره ای از این ایثارها رو داشته باشیم تا ببینیم خدا چند برابر برای ما جبران میکنه. ما متاسفانه اون ایمان رو نداریم. انشاءالله خدا به ما بده که وقتی معصوم میفرماد که اگر صدقه ای بدیم، خصوصا خمسی بدی، خود حضرات معصومین تضمین میکنن که هیچ از اموالتون کم نمیشه بلکه با برکت تر میشه. انشاءالله این رو عقیده و ایمانش رو به ما انشاءالله بدن. یا دیگر مسائل که اگر خدا خدمت شما عرض کنم انسان چشمشو از نامحرم بپوشانه، دامنشو از نامحرم نگه داره، خدا بهترش رو از راه حلال نصیبش میکنه. انشاءالله این رو باز ایمانشو داشته باشیم. خیلی سخته ها که انسان سفره گناه واسش پهن بشه اما بگه خدایا من به خاطر تو چشم پوشی میکنم، دست از گناه میکشم، اما ببینه خدا چطوری جبرانش میکنه. میگن این شخص، میشناسین رجب علی خیاط، شیخ رجب علی خیاط که میگن شیخ نبوده، یعنی دروس حوزوی نخونده، خیاط بوده، عبا میدوخته، لباس میدوخته، اما استارت بندگیش، استارت تعالی و تقربش نسبت به پروردگار از کی بوده؟ میگن از یک صحنه گناهی که بین خودش و یک خانم نامحرم پیش اومد و خدمت شما عرض کنم که با خودش عهد میبنده که به خاطر خداوند متعال دست از این گناه میکشه. مهیا بوده، هیچ کی هم نمیفهمه، طرفین هم راضی بودن. هزار تا ما هم میتونیم دلیل بیاریم که آقا این اشکال نداره. حالا میگن دیگه بعضیا، متاسفانه. خلاصه دست از اون گناه میکشه، خداوند متعال چه ارزش و مقامی، هر جا میره صحبتش هست، کتابش هست، در کشورهای مختلف این کیمیای محبتی که راجبش نوشته شده به زبانهای مختلف نشر داده شده و خلاصه استفاده میشه. این عزتیه که خدا از راه بندگیش به بندگانش عنایت میکنه. انشاءالله ما هم جزو کسانی باشیم، یه مثقال، یه ذره ای از معارف دین، از معرفتی که حضرت خدیجه داشتن، از معرفتی که ائمه داشتن نسبت به مسائل داشته باشیم. انشاءالله خدا به حق محمد و آل محمد، به حق این ایام خاص، به حق وجود نازنین خدیجه کبرا سلام الله علیها به ما یک در دنیا و چند در آخرت انشاءالله عنایت کند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله